بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مرزی امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و امیدوارم که بتونیم از برکات وجود مقدس حضرت برخوردار بشیم. به تعبیر روایات ما حضرت شب قدر هستن، اون شب قدری که اگر کسی او رو درک بکنه خیر من الف شهر. بدون درک شب قدر کسی نمیتونه به مقصد برسه. این راه پرفراز و نشیب، این راه دور از دسترس، مسیر وادی توحید در اینه که کاملا در دسترس است، در این حال فراز و فرودهای سخت و ابتلاعات عظیمی داره. دشوار به راحتی انسان بتونه به این قله ها برسه لا اینکه شب قدر رو درک بکنه. و شب قدر لیلة القدر خیر من الف شهر. فرمود وجود مقدس فاطمه زهرا لیلة فاطمه و القدر الله فمن عرف فاطمه فقد فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرك لیلة القدر. اگر کسی به حقیقت معرفت حضرت صدیقه طاهره راه پیدا کنه قطعاً شب قدر رو درک کرده. و حالا دیگه سوره قدر رو عنایت بفرمایید، اون حقایقی که در شب قدر نازل میشه و کتابی که نازل میشه و فرمان الهی که نظام فرمان الهی که با ملائکه و روح نازل میشه بر ولی امر، اگر کسی بخواد برخوردار از برکات شب قدر بشه و راهش به سوی خدای متعال با این کتاب با این امر باز بشه، باید به حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیاره. ظرف نزول این حقایق در این عالم ما حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. حالا از این جمله بگذرم. در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها که در مسجد مدینه حضرت اینو انشاء فرمودند، خطبه فوق العاده با عظمتی است. یه رسمی بوده بعضی از بزرگان ما توصیه می‌کردند جوان‌ها رو، نسلشون رو به حفظ این خطبه که هم معارف بلندی داره هم مسیر تاریخ اسلام درش تبیین شده. حقایقی در این خطبه نورانی هست. اسمش هم خطبه فدکی است. مسئله فدک نیست، مسئله برگرداندن اسلام به مدار خودش هست. داستان اتفاقات بعد حضرت داستان برگرداندن اسلام از مسیر، تغییر مسیر اسلام، یا به تعبیر آیات قرآن صد عن السبیل، راهی که با نبی اکرم گشوده شده به سوی عالم بالا با امیرالمومنین ادامه پیدا میکنه، این مسیر صد شده، انحراف پیدا کرده به سمت حیات دنیا، به سمت وادی دنیا. این اتفاقی است که افتاده. حضرت قیامشون برای این است که این مسیری رو که مسدود کردن و بستن باز کنند. خطبه حضرتم برای این هست، این سد عن سبیلی که اتفاق افتاده، راه خدا بسته شده، یک کسی باید بیاد تو میدان که بتواند اون مانع رو برداره، عظمت وجودی او به اندازه‌ای باشه که بتونه دستگاه شیطان رو منزوی کنه، امر رو به مدار خودش برگردانه. قیام حضرت برای همین است، برای اینکه این سد عن سبیل، این مانعی که ایجاد شده برداشته بشه. حالا در این خطبه فدکیه حضرت معارفی رو بیان کردن، از جمله به آیاتی از قرآن حضرت استناد کردن که پیداست دارن صحنه رو با این آیات میبینن، گویا که انه از منظر قرآن دارن واقعه رو تصویر میکنن. آیات متعددی است، کوتاه یکی دوتاشو عرض میکنم، یه بخش خطبه این آیاته. یکی از آیاتی که حضرت در این خطبه بهش تمسک کردن این آیه شریف است، که البته این آیات یه شأن نزولی داره، یه ظاهری داره، یه تأویلی داره. حضرت تأویل این آیات رو دارن توضیح میدن، گویا این واقعه رو تأویل این آیات میبینن. یکیش این آیه شریفه است که همه با او آشنا هستین، در ماجرای جنگ احد این آیه نازل شده. میدونید جز جنگ های سخت بوده که مسلمان ها به حسب ظاهر شکست خوردند و 70 شهید دادن و جناب حمزه سید الشهدا در این جنگ به شهادت رسیدن. علتش هم غفلت و کوتاهی مسلمان ها بود. حالا مفصل این بحث، وقتی اون تنگه رو رها کردند و دشمن از پشت سر دوباره حمله کرد، بعد از اینکه دشمن پا به فرار گذاشته بود و صحنه رو ترک میکرد، برای جمع غنایم اینهایی که تو تنگ مأمور بودن بایستن، حضرت فرمود اگر ما برگشتیم به مدینه یا دشمن رو دنبال کردیم، شما از اینجا پایین نیایید، رها نکنید این عرض کنم گردنه رو. اینها رها کردن دنبال غنایم، دشمن از پشت سر حمله کرد و کار سخت شد. بعد در نقل دارد که ندا دادن، حالا شیطان ندا داد یا قوای شیطان، که پیغمبر خدا کشته شده، و وقتی این صدا منتشر شد فرار کردن، حضرت رو رها کردند و دیگر چه حضرت صدا زد بر نگشتن. بعضیشون رفتن، سه روز بعد آمدن. قرآن این صحنه رو وقتی توضیح میدهد میفهمد که و ما محمد الا رسول، این پیامبر یه مأموریتی داره، مأموریتشون رو انجام بدن، از این عالم میرن، این هم جایی ماندن نیست که، آمدن یه امتی رو آباد کنن، این مأموریت انجام شد، راهی رو به سوی خدا باز بکنن، مسیر رو معین بکنن تا آخر، راهی که بعد امت در رو حرکت کنه اون راه رو تنظیم بکنن. بعدم این پیامبر مثل بقیه انبیا از این دنیا میروند، باید هم برن، اینجا جایی ماندن نیست که. و ما عرض کنم قرآن میفهمد که همه بعد از این دنیا برن دیگه، انک میتون و انهم میتون. البته این موت چیز بدی نیست، این موت حیات بعد الحیاته، یه عالم بالاتریست. اگر ما تو عالم عرض بمونیم نمیتونیم اون مقامات بعدی رو درک بکنیم، مثل اینکه آدم تو رحم مادر بدونه بماند نمیتواند مقامات این دنیا رو درک بکنه. هر چقدر تو رحم مادر عمر طولانی بشه، این مقاماتی که در دنیا به دست میاد، این ابتلاعات، این امتحانات، این رشد ها، این حرکت به سوی خدای متعال و بسترهای رشد، تو این عالم عرضه. عالم عرض هم نسبت به عوالم بعد همین طوریست، عالم دنیا ما بعد از این عالم بریم، بنابر ماندن نیست، همه هم میرن. اینجا باید یه اتفاقی بیفته، ما باید ظرفیت های خودمون رو تکمیل کنیم، وارد عالم بعدی بشیم. دنیا مثل رحم برای آخرته، همینطوری که طفل باید در رحم مجهز بشود به اون قوا و امکاناتی که تو این دنیا ناچار از اوست برای زندگی، عوالم بعدم همینطوره. ما باید تربیت کنیم خودمون رو، منتها فرق این دنیا با رحم اینه که اینجا ما با اختیار خودمون عوالم بعدی خودمون رو شکل میدیم. حالا یا وارد عالم جهنم میشیم یا وارد عالم بهشت، یا قوای خودمون رو تنظیم میکنیم با جهنم یا تنظیم میکنیم بهشت، یا با امام عرض کنم من الله را میریم به سمت بهشت، یا نه خودمون برای خودمون امامی قرار میدیم میریم به سمت وادی جهنم، یا با شیطان حرکت میکنیم یا با خدای متعال. ولی این عالم مثل عالم رحمه، بعد از این دنیا رفت. حالا ما آمدیم تو این عالم که رشدی کنیم. حضرت آمدن این عالم رو یه رشدی بدن. رشدهای خودشون کردن که آمدن اینجا ما رو هدایت کنن، دستگیری کنن، راهی به سوی ما باز کنن، ما رو دستگیری کنن و ببرن. و بعدم برای ادامه راه هم کتابی دارن، امامی دارن. این طرح با این کتاب و امام به نتیجه میرسه که مکرر روزهای آخر حضرت توصیه میکردن به این که انی تارکن فیکم، من به زودی از بین شما میرم، ولی دوتا امر رو باقی میگذارم بین شما. اگر حضرت بره و اون امانتهایی هم که آورده با خودشون ببرن، راه بسته میشه دیگه. انی تارکن فیکم، اون راهی که با نبی اکرم گشوده میشه به سوی خدای متعال، اگر حضرت هرچه با خودشون آوردن با خودشون ببرن، اون راه قطعا مسدود میشه. ولی انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، که حالا این کتاب و اطرت هم باید خوب شناخته بشه، مرکب رو کاغذ نیست، که این کتابی است که از عالم بالا نازل شده و مسیر سلوک ما به سمت خدای متعال همین کتابه. امام هم همینطوره. امام هم یه حقیقتی است که از عالم بالا نازل شده. نور الذی انزل معه از امیرالمومنین در قرآن اینجوری تعبیر میشه. حقیقتی است که از عالم بالا نازل شده با وجود مقدس نبی اکرم، و لذا راه ما رو به سوی عوالم بالا باز میکنه. هر چه در درجات نورانیت کتاب و امام امت حرکت بکنن، این امت به سمت خدا سیر میکنن. حضرت میان راه عالم رو باز کنن، بعدم بساطشون رو جمع میکنن از این عالم. وقتی مأموریتشون انجام شد، حتما از این دنیا میرن، یا به نحو شهادت یا به نحو موت. و ما محمد الا رسول صلی الله علیه و سلم. این جمله رو بعضی بد معنا میکنن، محمد پیامبری بیش نیست. این تعبیر دقیقی نیست. معناش این است که ایشون یه رسالتی داره و یه مأموریتی تو این عالم داره. مأموریتش انجام شد، دلیل نداره اینجا بمونه. اینجا جای حضرت نیست که آمدن راهی رو به سوی عالم بالا باز کنن. وقتی مأموریت انجام شد، حضرت برمیگردن عوالم بعد و در اون عوالم مأموریت‌هایی دارن. بعد میفهمند اف اما تا او قتل، اگر این پیامبر از دنیا رفت یا این پیامبر کشته شد، به شهادت رسید در میدان جنگ، در معرکه، انقلبتم علی اعقابکم، شما باید به پشت سر برگردید. این پیامبر آمده یه راهی رو برای شما تو این عالم باز کرده، یه راهی رو گشوده، دلیل نداره با رفتن او شما برگردید. عنایت میکنید؟ این در جنگ احد نازل شده. ظاهرش در همون صحنه است که وقتی ندا داده شد که حضرت از دنیا رفتن، کشته شدن، اینها پا به فرار گذاشتند و رها کردن معرکه رو، به صحنه رو، از مقابل دشمن فرار کردن. یه درگیری است بین جبهه مقابل نبی اکرم با جبهه نبی اکرم، اینا صحنه رو رها کردن برای دشمن. هم این درگیری ادامه داره، هم این راه ادامه داره. دلیل نداره وقتی حضرت رفتن شما راه حضرت رو ترک بکنید. البته خیلی روشنه که وقتی حضرت از دنیا میرن، اگر عرض کردم اگر راه رو حضرت باز کردن، با رفتن حضرت همه چیز برداشته بشه از عالم، از راه هم بسته میشه. چون سبیلی که به سوی خدا گشوده میشه که چیزی جز خود نبی اکرم و قوای نبی اکرم و شؤون نبی اکرم نیست که. اینطور نیست که ما یه راهی غیر از رسالت نبی اکرم، مقامات نبی اکرم، ولایت نبی اکرم داریم. امت در وادی ولایت نبی اکرم باید سیر کنن تا به خدا برسن. حالا اگه حضرت با همه امکانات از این عالم برن، این راه برگشته میشه، بسته میشه. و طبیعتاً اگر بگن چرا برگشتید، میگیم خب یه راهی باز شده بود، راه بسته شد، ما برگشتیم دیگه. پیداست با رفتن حضرت این راه باز میمونه. باز موندن راه به چیه؟ به این است که انی تارکن فیکم مستقلین. این امیرالمومنین همون نبی اکرمن، همون اهداف، همون آرمانها، همون بزرگی، همون وسعت در وجود ایشون هست. اگر وجود مقدس نبی اکرم سبیل بودن و صراط بودن و باب الهی بودن و باب توحید با حضرت گشوده میشد، امیرالمومنین هم همینطور هستن. انی تارکن فیکم مستقلین، نفس امیرالمومنینن. اوصیای حضرت اینجوری هم دیگه. اون کتابی که در وجود مقدس نبی اکرم بوده و امیرالمومنین منتقل شده، همون تکلیفی که ما با وجود مقدس نبی اکرم داریم، اگر از ما طاعت خواستن، تسلیم خواستن، خضوع خواستن و سایر چیزایی که از ما در قرآن خواسته شده، همین در مقابل امام هم هست. بنابراین حضرت رفتن ولی راه بازه. اف امات او قتل انقلبتم على عقابكم و من ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا. اونهایی که برمیگردن مسیرشون رو تغییر میدن، دوباره میرن تو وادی کفر، در وادی نفاق، اینا ضرر به خدا نمیزنن. ولی اگر موندید قدر این پیامبر و راهی که باز کرده، قدر این راه رو دونستید که این راه، عرض کردم، با کتاب و امام ادامه پیدا میکنه. هم کتاب میخواد، طرح میخواد، برنامه الهی میخواد، هم امامی میخواد که این کتاب در وجود او تنزل پیدا کنه، با قوای او تو این عالم کتاب محقق بشه. کتاب که نامه مرکب رو کاغذ نیست که ما بگیریم دستمون نامه نیست که ما بریم عمل بکنیم، که کتاب حقیقتی است در وجود امام نازل میشه و از قوای امام جاری میشه در عالم. امت باید با امام و قوای امام حرکت بکنن. بنابراین برگشته به عقب، یعنی از این کتاب و امام فاصله بگیرید. این که در روایت دارد من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یعنی برگشته به دوران جاهلیت قبل از حضرت، ولی اینکه شکل جاهلیت عوض بشه. اونجا زندگیشون خیلی بسیط‌تر بوده، زندگی جاهلیت مدرن زندگی پیچیده‌تری است. امکانات اونا محدود بوده، امکانات اینا بیشتر. هر دوش جاهلیته. اگر از کتاب و امام فاصله گرفتی، از طرح خدا فاصله گرفتی، از عالم توحید بیرون رفتی، عالم نفاق و کفر عالم جاهلیته. چه نفاق مدرن، چه نفاق پیچیده ساده. چه زندگیتون بسیط باشه، چه زندگی پیچیده باشه. پیچیده شدن زندگی و فراز و فرودهای زندگی اینا نمیکنه زندگی، عرض کنم، عالمانه و غیر جاهلانه. اگر با حضرت حرکت کنید در طرح حضرت، زندگی میشه زندگی عالمانه. حالا این توضیح میخواد. قرآن میفهمد که اگر استوار موندید، قدر این پیامبر رو دونستید، راهی رو که باز کرده ادامه دادید، امیرالمومنینی که با حضرت آمدن تو دنیا، کتابی که با حضرت آمده، بعد از این با امام و کتاب حرکت کردید و سجد الله و شاکرین، خدا متعال نسبت به این شاکرین بی تفاوت نیست، خدا متعال جبران میکنه، جزا میده و جزاش هم خیلی روشنه، میشه عصر ظهور و قیامت و رجعت و اینها. بنابراین حرکت در طرح حضرت به یه نتایج خوبی میرسه، ولی خود حضرت رحلت میکنن. نباید توقع داشت که، و خیلی هم واقعی عظیمی، اگر کسی بداند این پیامبر کیست، رفتن حضرت خیلی اتفاق عظیمی است. حضرت امیر، ارواح نافدا امیرالمومنین، وقتی بدن حضرت زهرا رو تحویل دادن، دیگه مصیبتی از این سخت‌تر که نبود. به حضرت عرضه می‌دارن من در مصیبت شما صبر کردم، حالا هم صبر می‌کنم. عنایت می‌کنید مصیبت نبی اکرم اتفاق خیلی عظیمی است، خیلی خیلی بزرگه. لذا به ما میگن در زیارت حضرت، هم در زیارت روز شنبه، هم در زیارات دیگه حضرت، به خدا به حضرت عرضه بدارید که تا به حال این اتفاق نیفتاده بود. حیث و فقط ناک ما شما را از دست دادیم، فانا لله و انا الیه، اینجا جای انا لله و انا الیه راجعون گفتنه. این مصیبت مصیبته. حالا این توضیح میخواد. علی حال این مصیبت بزرگ واقع شده، ولی حضرت میفرمان که، خدای متعال میفرماد که شما نباید برگردید. خب سوال اینه که اگه راه بسته شد باید برگردیم، معنیش اینه راه بازه. راه چجوری بازه؟ راه با کتاب بازه یا راه با کتاب و امام بازه؟ روشنه، روش خیلی بازه هست. راه با امام گشوده میشه. امام باب الله، امام سبیل الله، اوست که حامل کتاب هست، اوست که به اندهو من اندهو علم الکتاب. حالا این دیگه توضیحش در جای خودشه. بنابراین این راهی که گشوده شده با نبی اکرم، که خود نبی اکرم صراطن، کتاب در وجود مقدس نبی اکرم نازل میشه، کتاب انزلناه الیک نزل به روح الامین و علی قلبک، این کتاب بر قلب حضرت نازل، قلب حضرت عالم هدایت الهی و نور الهی است. این چراغ در این قلب روشن میشه، مشکات نور الهی است و با پیامبرم این هدایت و نور جریان پیدا میکند. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم، ما کتاب رو بر شما نازل کردیم که شما این کتاب رو به اذن رب پروردگارتون با این کتاب مردم رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببرید، همه ناس رو، این کتاب دست حضرت، این نور در وجود مقدس حضرت تنزل پیدا میکنه. وقت در آیه نور ملاحظه فرمودین، فرمود الله نور السماوات و الارض مثلا نورهی کمشکاتن، در اون مشکات قلب نبی اکرمه، در این قلب چراغی روشن شده، کمشکاتن فیها مصباح، این چراغ چراغی است که همه انبیا و اولیا با این راه میرفتن، همه انبیا امت خودشون رو با این چراغ هدایت میکردن، ما هم باید با این چراغ راه بریم. خب اگه حضرت از عالم ما رفتن این چراغ خاموش شد، پیداست ما تو تاریکی قرار میگیریم دیگه، جای سوال نیست که چرا برمیگردید، خب راه تاریک شد. ولی قرآن فرمود المصباح فی زجاجتن، ما این چراغ رو در یه حبابی قرار دادیم که او رو منعکس کنه در عالم، این نوری که به قلب نبی اکرم تابیده، این نور به وسیله او منعکس میشه در عالم. حضرت فرمود الزجاجه امیرالمومنین، ملاحظه کردید روایاتش، این چراغ منتقل میشه به امیرالمومنین، این نور باقی میمانه، شما باید با امیرالمومنین حرکت کنید. قرآن وقتی داستان منافقین رو در سوره بقره توضیح میده، فهم مسئلهشون که مسئله الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. میفهمید مثلا کسی میمونه که یه چراغی روشن کردن و از او که مثلا استوقد نارا، سعی کرده یه وقودی برای خودش بگیره، یه چراغی بوده از اون یه شعله‌ای برداشته، گرم میشه، راهش روشن میشه، همین که فضا روشن شد، ذهب الله به نورهم، خدای متعال چراغشون رو ازشون گرفت، فترکهم فی ظلمات لا یبصرون، رفتن تو وادی ظلمات، یا بصیرتشون ازشون گرفته شد. این داستان سقیفه است. روایت داره که نور نبی اکرم منتقل شد به امیرالمومنین، اینا دنبال حضرت حرکت نکردن. داستان همینه که حضرت که آمدن، این چراغی که روشن شده که خاموش نمیشه، که این مسیری که گشوده شده، صراط مستقیم، صراط عبودیت، صراط معرفت و محبت، این که بسته نمیشه، که حضرت آمدن یه راهی رو باز کردن و تضمین کردن ادامه این راه با وجود مقدس نبی اکرم، کتاب و امام نازل شده، بعد از این همون راه با کتاب و امام ادامه پیدا میکنه. شما حق ندارید برگردید، میتونید برگردید، و من ینقلب علی عاقبه فلن یضر الله، همه امت برگردن. خب برگردن چه ضرری میکند خدای متعال؟ راه گشوده است، راه بازه، صراط هست، کتاب هست، امام هست. خب یه عده‌ای نخوان برن، خب نخوان برن، اتفاقی نمیفته که. ولی اگر قدر این رسول و کتاب و امام رو دونستن، این راه رو ادامه دادن، و سیعز الله و شاکرین، اونایی که شکر میکنن خدای متعال بهشون پاداش میده. این شکر همون شکر رسوله، شکر کتابه، شکر امامه، اینا هستن که خدای متعال اجرشون رو در نظر میگیره، مسیر رو برشون باز میکنه، به ظهور میرسن، به رجعت میرسن، به قیامت میرسن و اون عوالم دیگر. این یک آیه. حالا همین آیه خودش داستان مفصل و متعددی داره که انشالله جا داره بحث بکنیم. بالاخره این راهی که گشوده شده، این راه بسته نشده، این راه رو باید شناخت و در مسیر حرکت کرد. اونایی که میگفتن حسبنا کتاب الله، خیال میکنن کتاب مرکب رو کاغذه. کتاب یه حقیقت علم الهی است که در وجود امام تنزل پیدا میکنه. مگه کسی کتاب رو میفهمه؟ مگر کسی طرح خدا رو میفهمه؟ تقریبا همه اونچه که ما از کتاب میفهمیم، هیچی از کتاب نیست. تقریبا تلاشمون رو میکنیم، بهرمون رو میبریم، رزقمون به ما میرسه از قرآن. به تعبیر از کنم روایت، قرآن معدوبت الله، سفره گسترده است، خانه گسترده است، هر کی به اندازه نیاز خودش، به اندازه اشتهای خودش، به اندازه هاضمه خودش از این کتاب استفاده میکنه. همه مؤمنین، همه انبیا در پرتو این کتاب راه رفتن، ولی این کتاب در محضر امام، من عنده علم الکتاب، امیر المؤمنین، اون کسی که همه علم، او شاهد صحنه است، او شاهد رسالت رسول خداست، او میتواند راه رو میبینه و میتونه بر امت رو ببره. و یتلوه شاهدون، نه قرآن دارد یه شاهدی از نبی اکرم، تلو او به دنبال او میاد، شاهد از جنس خود، از خود اوست، ولی شاهد صحنه است، هم وحی رو میبینه، هم امت رو میبینه، هم راه رو تا قیامت میبینه و میتونه امت رو تو این طرح ببره. طرح خدا پشت صحنه داره، غیب داره، غیبش دست ما نیست. لذاست ما باید با انبیا را بریم. مکرر این آیه را تقدیم کردم. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. خدای متعال اینجوری نمیذاره که مؤمنین با کفار آمیخته باشن، دست کفار به مؤمنین برسه، ضربه بزنن. این مال عالم امتحانه، همیشه اینجوری نمیمونه. تو این امتحان ها صفها جدا میشن، خدای متعال خبیث و طیب و جدا میکنه، دیگه به یه نقطه ای میرسید دست کفار نمیرسه به مؤمنین. الان هم رنج میدن، هم مشکل ایجاد میکنن، هم میکشن، مسیر رو سد میکنن، هم فتنه میکنن، فساد میکنن، صفات رذیله رو منتقل میکنن، بستر گناه ایجاد میکنن. ولی خدای متعال همیشه نمیذاره اینجوری باشه. طرح خدا این نیست که همیشه دست کفار به مؤمنین برسه، جدا میکنه. درست میفهمد و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. ولی طرح خدا که عالم رو میبره به سمتی که به تدریج با امتحان خوبها از بدها جدا میشن، صفا جدا میشه، دیگه دست کفار به مؤمنین نمیرسه، دیگه نمیتونن فساد کنن، نمیتونن وسوسه کنن. الان از اون ور عالم ما رو وسوسه میکنن، جوانهای ما رو وسوسه میکنن. درسته؟ همیشه نیست، خدا میتونه دستا رو میبنده. ولی این طرح الهی غیبی داره و خدای متعال شما رو بر غیب این طرح مشرف نمیکنه. شما خودتون نمیتونید سرتون رو بندازید زیر این راه رو ادامه بدید. این طرح رسولی داره، امامی داره. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. خدای متعال از بین رسولی در انتخاب میکنه. غیب این طرح ها در دست اون رسوله. شما باید فامنو بالله و رسولی، به این رسول، به اینایی که از طرف خدا میان، طرح خدا دستشون، مأموریت دارن، به اینا ایمان بیارید. با اینها برید، اونها غیب صحنه رو میبینن، شما رو عبور میدن به سلامت. این کتاب کتابی نیست که حالا در دست همه باشه، طرح نیست که در دست همه باشه. این طرح غیبی داره پشت صحنه. این دست امام حسین، دست امیرالمومنینه. شما با امیرالمومنین راه برید، خیلی روشنه. این که حسبنا کتاب الله مگه مرکب بود؟ من شما کتابو میفهمید که حسبنا کتاب الله؟ کی فهمیده بگه فهمیده. عنایت میکنید؟ فرمود من عنده علم الکتاب، من هستم. همه قبول دارن این آیه رو، شأن نزولش امیرالمومنینه. او شاهده، شاهدم هست. این آیه شریفه رو ببینید، یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار میگن شما رسالتی نداری، مأموریتی تو عالم نداری، خودت پا میدان گذاشتی یه کارایی میخوای انجام بدی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خدا شهید بین من و شما، شهید صحنه است، شاهد صحنه. کسی که علم الکتاب نزد او شاهده. کسی که میخواد امت رو تو طرح رسول ببره باید شاهد صحنه باشه. نمیشه کسی بیرون صحنه بیسته، پشت غیب صحنه دستش نباشه، بعد یه امت رو بدن دستش بگن ببر. طرح حضرت پر از غیبه، پر از پنهانی هاست. اون کسی که راه میبره باید غیب کتاب دستش باشه، غیب صحنه دستش باشه، شاهد رسالت نبی اکرم و مأموریت نبی اکرم و طرح نبی اکرم باشه. کسی که کتاب در نزد او نیست، شاهد رسول نیست، شاهد طرح نیست، نمیبینه رسالت نبی اکرم رو. این راه با او ادامه پیدا میکنه و وظیفه امت این است که این راهی که گشوده شده، این نعمتی که از عالم بالا آمده که وجود مقدس نبی اکرم است، که ادامه پیدا میکنن. الی تارکون یعنی همین، یعنی من ادامه وجودیم در اینه، طرح من، هدایت من اینجوری ادامه پیدا میکنه. لذا در قرآن خدای متعال میفرماد انما انت منذر ولکل قوم هاد. یه معنای این آیه که روایات آیه اینجوری معنا کرده اینه، حضرت میان عالم رو از عالم غفلت بیرون میارن، راه رو باز میکنن، بعد میدن دست ائمه، میگن حالا ببرید برسونید. شما انذار میکنی، هر قومی یه هادی دارن، امامی دارن که باید با او حرکت کنن. روایات ما میگه این امامی که هدایت میکند به چیزی جز همانی که پیامبر آورده هدایت نمیکند. یهدون الی ما جاء به رسول. ولی اون کسی که طرح پیامبر در دست اوست، همین امامه، اوست که میتونه ادامه راه امت رو ببره. خدای متعال میفرماید که شما نباید اگر از این پیامبر از بین شما رفتن، میدونید سال سوم هجرته، رحلت حضرت سال یازدهمه، همون اوائل میگه این پیامبر از بین شما میره، آماده باشید، مهیا باشید، بارتون رو ببندید، راه بازه. این پیامبر راه رو راهی که آورده بسته نمیشه. عرض کردم چراغی که در وجود مقدس پیامبر روشن شده، عالم شما رو روشن کرده، المصباح فی زجاجه، این چراغ در امیرالمومنین، حالا تا ائمه بعدی که در آیه نور توضیح داده شد استمرار پیدا میکنه، نورون علی نور. اگر با پیامبر الهی سبیلی به سوی خدا گشوده شده، صراطی گشوده شده، صراطاً این صراط ادامه پیدا میکنه. اگر تر حضرت یه غیب و پشت صحنه ای داره که دست وجود و مقدس نبی اکرمه، او میدونه امت رو از کجاها باید عبور بده، موانع رو میشناسه، مقدورات و امت رو میشناسه، دشمنها رو میشناسه، راه رو میشناسه، این غیب صحنه دست این امامه، با این امام باید راه برید و الا به مقصد نمیرسید. اگر با امام راه نرفتید جدا نمیشید، میمونید در من. این آیه رو اینجوری میفهمم، شب عاشورا سید الشهدا اینجوری میخوندن، این آیه رو میخوندن: ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا امثال اینجوری رها نمیکنه، طیب و خبیث رو جدا میکنه. خب حالا وقتی جدا میکنه، ما چه کار کنیم که با خبیث ها نمونیم؟ چه کار کنیم که تو دست شیطان نمونیم؟ میفهمد: و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. اگه طرح خدا دست شما بود، خودتون میرفتید راه رو، جدا میشدید، مسیرتون رو پیدا میکردید. ولی ولکن الله یستبی من رسوله من یشا فآمنوا بالله ورسوله. اگر اطاعت از این رسول بکنید، تقوا داشته باشید، دامنتون رو جمع کنید، با غیر این پیامبر نبرید، پیامبر شما رو از کفار و مشرکین جدا میکنه، مسیرتون تو عالم روشن میکنه، با اینکه خیلی کار سخته، شما رو از تیرس اونا دور میکنه. اگر میخواید از شیاطین جدا بشید، شیطان تو عالم طرح داره، قدرت داره، امکانات داره، باید با این رسول را برید، ولی تو دام شیطان میفتید. یا معناش همینه دیگه، جدا میشید، صفو جدا میکنن. شما اگه با امیرالمومنین رفتید ولایت علی ابن ابی طالب، حسنی دیگه دست شیطان به شما نمیرسه، طرح شیاطین شما رو نمیگیره، نمیتونن خار راه شما بشن. ولی شرطش اینه که با این رسولی که طرح دستشه راه برید، با این امامی که طرح دستشه، او جدا میکنه، با او جدا میشود صفها. ولی آدم تو صف مشرکین، تو صف کفار میمونه دیگه، تو دست اونا قرار میگیره. این آیه ما حضرت این آیه رو میخونن، معناش همینه. خدای متعال در جنگ احد به شما هشدار داد که نباید برگردید رو به عقب، که انه و تحلیل حضرت اینه، یه رجعتی اتفاق افتاده، یه ارتجاعی اتفاق افتاده. افا امات اوتل انقلبتم علی اعقابکم، یک انقلاب به عقب، اعقاب رخ داده، برگشتن به دمار جاهلیت. حادثه رو حضرت اینجوری میبینن که حضرت رفتن، راه باز بوده، ولی اینا رجعت کردن. بعدم خدا امتحان میفرماد که انه و حادثه سقیفه همینه، حادثه ای است که حضرت آمدن، مسیر عالم رو گشودن، هدایت رو آوردن، چراغ رو آوردن، صراط رو آوردن، همه اینا هم باقی مونده، حضرت اینو باقی گذاشتن. اگه با حضرت کتاب و رسول نمی آمد، کتاب و امام، با رفتن حضرت راه بسته می شد. ولی وقتی کتاب و امام رو نازل کردن، در دست ما قرار دادن، در وجود امام ادامه پیدا میکنه همین صراط، همین کتاب، همین تر. کسی که شاهده، ویتلوه شاهد من، شاهد کتاب، شاهد رسالت، شاهد طرح، شاهد امت، شاهد این اهداف بلنده، کتاب در دست اوست، با او بعد راه برید بعد حضرت، و الا انقلاب به عقاب میشه. این اتفاق افتاده دیگه، شده انقلاب به عقاب. واقعی اینه، راه باز بوده، اینا راه باز رو نرفتن. ادهی هم و سیجز الله و شاکرین، یه ادهی قدر بیدونن شاکرن، این آیه داره توضیح میده که انهو یه شاکرینی حتما هستن. خدای متعال این شاکرین رو سیجز الله، زحمتشون، سعیشون، کنار امیرالمومنین بودنشون، تلخکامیاشون، سختیاشون، صبوریاشون، استقامتاشون، صفینشون، جملشون، نهروانشون، آشوراشون از دست نمیره. یه دیسته و سیجز الله و شاکرین، اینا به نتیجه میرسه، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا میشه ظهور، میشه رجعت، در آخرت هم که حالا نتایجش روشنه. این آیه است که حضرت خوندند. حالا یه آیه دیگه هم اشاره میکنم، حالا ملاحظه بفهمید، من بحثای این روزام همین آیات از کنم منافقون سوره سوره براءت است، این آیه را هم حضرت زهرا باز در خود بخوندن. فرمودن حضرت که رفتن شما به سرعت، هنوز جراحت رفتن حضرت مرتفع نشده بود، خلأ نبود حضرت در امت پر نشده بود، هنوز حضرت دفن نشده بودند، عهدها نوع نو بود، کهنه نشده بود، 100 سال و 200 سال نگذشته بود که قدیر تا رحلت حضرت فاصله ای نداشت. نه فقط قدیر، همین روزهای آخر مرتب حضرت میرفتن مسجد، میفهمودن مردم من دارم میرم، انی تارکن فیکم استقلال. این دو حقیقت و کتاب الله و اطرتی، با اینا راه برید، اگر با اینا راه برید به مقصد میرسید، جدا شدید از مقصد من باز میمونید، راه من اینجوری ادامه پیدا میکنه، رسالت من اینجوری ادامه پیدا میکنه. جان والعهد قریب، عهد قریبه، عهد ها هنوز کهنه نشده، هنوز جراحت ها تمام نشده، شما جمع شدید و پذیرفتید دعوت شیطان رو، اون مرکبی که مرکب شما نبود به اسم خودتون مهر زدید. این شطور خلافت زیر بار شما نمیره که، این که خلافت رسول نیست که، شما بگید خلافت. این از کنم مشرب شما نیست، این سرچشمه شما نیست که، شما وارد بر سرچشمه های دیگران شدید، شما نمیتونید از او بخورید و دیگران رو سیراب کنید، شما نمیتونید با این مرکب راهوار امت رو ببرید، این مرکب شما نیست. حضرت فرمان چنین کاری رو کردید. بعدم حضرت این آیه رو میخونن، زعمتم خوف الفتنه، ادعاتون این بود که نگران فتنه هستیم، اسلام نوپاست، هنوز رسوخ پیدا نکرده، اگر دیر به جنبید اسلام از دست میره، برای اینکه اسلام از دست نره زودتر تکلیف رو معین کنید، برید مرزها رو با دشمنها محکم کنید. امپراتوری ایران و روم متوجه شدن که داره اتفاقات مهمی تو جزیره العرب میفته، کم کم آماده شدن، داره درگیری میان، ریشه کارو میکنن، زودتر امت و سامان بدید، هنوز حضرت دفن نشده، برای اینکه جلوی فتنه کفر رو بگیرن، برای اینکه مبادا مردم کافر بشوند، چیکار کردن؟ علاف الفتنه سقطو، رفتن وسط فتنه. نمیشه به جلوگیری از کفر، از اهداف حضرت چشم‌پوشی کرد که، از راهی که حضرت باز کردن به سوی عالم توحید چشم‌پوشی کرد، به بهانه این که آقا امت نوپا هستن و اسلام نوپا هست و زودتر جمع جور کنید کار رو، به بهانه این که آقا این مردم زیر بار امیرالمومنین نمیرن، اگر بخواد اسلام محفوظ باشه بعد یه فکری به حالش کنیم، یه کسی دیگه بیاد که مردم با او حرکت کنن. مگه میشه از اهداف پیامبر رفعیت کرد بشه؟ میگی مگر میشه بعد از راهی که پیامبر در عالم گشودند منحرف شد، بعد میگید ما میخوایم از کفر جلوگیری کنیم؟ علاف الفتنته. این فتنه در روایت اساس تعمیر نقل شده که فتنه چند معنا داره، یکیش فتنه کفره، اینجا فتنه به معنی کفره. فهمت زعمتم خوف الفتنه، حالا آیه رو دیگه حالا مجال نیست، انشاءالله جلسه دیگه معنا میکنه. حضرت میگن اتفاقی که افتاده اینه، راه باز شده بود، مردم برگشتن رو به عقب، مسیر اسلام گشوده شده بود، از فتنه ها باید عبورشون میداد، حضرت عبور میداد از فتنه کفر امت رو، نمیذاش امت کافر بشن. اینا به بهانه این که مردم کافر میشن، آقا اسلام نوپاست، اگر زود یه فکری نکنید، مسئله عرض کنم زعامت امت حل و فصلش نکنید، مگه مسئله حل و فصل نشده بود که شما بخواید حل و فصل کنید؟ اگر حل و فصل نکنید این امت نوپا درش اختلاف میفته، گسیختگی میفته، بریم مسئله رو حل و فصل کنیم. حضرت دفن نشدن کارو تمام کردن. هنات میفهمید حضرت فرمود علا فلفتنت سنتو، اینا سقوط در وادی کفر کردن، برای اینکه به بهانه اینکه امت کافر نشه، اسلام نوپاست، از هم نپاشه، ایران و روم طمع نکنن، احساس نکنن وقتشه بزنن کار تمام بکنن، ریشه رو در بیارن، آمدن چیکار کردن؟ به سرعت به نتیجه رسیدن، مسئله رو تغییر دادن. حضرت در وسط فتنه سقوط کردید، مگر میشه برای به بهانه اینکه ایران و روم در صددن دشمن طمع میکند، مگر میشود به بهانه اینکه امت برمیگردن، مگر میشود به بهانه اینکه آقای مردم پس تعمیر رو قبول نمیکنن شما یه فکر دیگه ای بکنید؟ این عین کفره. از اهداف حضرت، از راهی که حضرت گشودن به سوی اون هدف، از امام طرح، از کتاب روی میگردانید که اسلام از بین نره، که به وادی کفر نیفتن امت. این علا فلفت ندستند برای اینکه مردم به کفر نیفتن، خودشون و امت سقوط کردن، امت هم سقوط دادن. برای اینکه مردم جهنمی نشن، جهنم درست کردن. علم تره الالذین، مکرر از کردم، قرآن اینجوری بیان میکنه صحنه رو. علم تره الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و اهلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. دیدی پیامبر ما اینا نعمت الهی رو کنار گذاشتن، کفر آوردن وسط، بدلوا نعمت الله کفرن، قومشون رو بردن تو وادی کویر، بوار، هیچی توش سبز نمیشه. این امت دیگه هیچ به دستش نمیشه، رویشی نخواهد داشت، یه امت بدون رویش تو وادی بوار. دار بوار کجاست؟ جهنم. از خوف فتنه که بعد مبادا مردم جهنم میشن، خودشون جهنم درست کردن. این تعبیر حضرته. حالا انشالله این آیه رو اگر خدا میتونه توفیق داد توضیح میدیم. این آیه ظاهرش در باب جنگ تبوکه و جریان نفاقی که در جنگ تبوک ظهور پیدا کرده، حضرت بهشون برخورد کردن، حضرت اینو تعویلش رو تطبیق دادن به اینجا. جنگ تبوک جنگ دوردست بود، قرآن فرمود اگر دم دست بود اینا میرفتن، یه خورده کار سخت شد، حضرت اهدافش بزرگتر شد، میخواد دوردست ها رو هم به اسلام دعوت کنه، اسلام رو گسترش بده، دیگه همراه نیستن، میگن تا یه جایی ما با شما هستیم. تعویلش به قدیره، حضرت میخواد یه امت رو تو تاریخ سیر بده، اینا حاضر نیستن با حضرت سیر کنن، میگن ما تا اینجا با تو آمدیم، بعد از این دیگه خودمون راهو تعیین میکنیم، 20 سال 30 سال با شما بودیم، بس 23 سال بعد، بس دوران بعد دیگه ما رو نده دست امیرالمومنین، بعد خودمون تعیین تکلیف میکنیم. اگر یه مقصد نزدیکی بود میامدن، از کردم ظاهرش راجع به جنگ تبوکه، در حنین و بعد شرکت میکنیم دوروبر، خب میخوایم تو جزیره العرب بریم به سراغ روم و ایران، ما این کارا نیستیم. تعویلش اینه، اگه حضرت برای دوران خودش تعیین تکلیف میکرد، حالا برای بعد خودش هم میخواد تا قیامت ما رو بده دست اینو مکرر میگفتن، میگفتن ما با کسرا میرفتیم، یه چیزی که ما سراغ پادشاه میرفتیم، حالا بعد خودش هم میخواد ما رو بده دست اهل بیتش تا قیامت ببرن. این سفر طولانی رو حضرت حاضر نیستن بره. لوکان عرزم قریبا سفرم قاصدم رتبه اون ولیکن بودت علیهم الشقه. این تعبیرش به قدیره، حضرت تطبیق کردن آیه رو به قدیر. حالا انشالله در جلسه بعد توضیح میدم وجود مقدس فاطمه زهرا در مقابل این بدعت های بزرگ در امت ایستادن، در مقابل رجعت امت، ارتجاع امت، بازگشت به دوران شرک و جاهلیت، در مقابل سقوط در فتنه کفر، به بهانه جلوگیری از کفر امتو بردن وسط کفر، به بهانه خاموش کردن جهنم امتو بردن تو جهنم. حضرت صدیق طاهر آمدن، این راهی که اینا دارن میبندن، این مسیری که منحرف میکنن به پشت سر، دوباره برگردونن. برای اونایی که به سیجز الله و شاکرین یده هستن که قدر نعمت نبی اکرم و راهی که باز کرده تو عالم به سوی خدای متعال میدونن، دوباره نمیخوان بعد از حضرت زور بده زود برن سراغ دنیا، دنیاشون آباد کنن. الحمدلله خوب شد، حضرت رفتن، دیگه سختی های همراهی حضرت هم تموم شد، همش از این جنگ به اون جنگ، از این گرسنگی به اون گرسنگی، بریم به دنیامون بچسبیم. حضرت میخوان راهی رو که حضرت باز کردن باز بمونه، شاکرین تو عالم یه مسیری با امیرالمومنین داشته باشن، و حضرت این راه رو گشودن. تمام شاکرین راهشون با امیرالمومنین، با حضرت زهرا گشوده میشه. اونایی که برگشتن به اعقاب خودشون، که برگشتن به دوران جاهلیت، کسانی که شاکرن میخوان با پیامبر راه برن، با امیرالمومنین راه برن، با این کتاب، با این طرح حرکت کنن به سوی خدای متعال، حضرت زهراست که چراغ راهه. حضرت این راه رو گشودن. شهادت حضرت برای اینه. حضرت آمدن تو میدان که این اتفاقات نیفته و کار رو هم تمام کردن پشت در. همون پشت در کار رو تمام کردن. وقتی گفت شما چرا آمدی پشت در، فهمون طغیانو کرد. وقتی تو سر برمی‌داری می‌خوای مسیر امیرالمومنین رو ببندی، می‌خوای سد سبیل کنی، می‌خوای امتو برگردونی به عقب، می‌خوای جهنم بپا کنی، می‌خوای دوباره مردمو برگردونی تو وادی کفر، تو فتنه، تنها کسی که می‌تونه راه تو رو ببنده و راه امیرالمومنین رو در عالم برای شاکرین باز کنه من هستم. به این کار حضرت زهرا است. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول. 95 روز بیشتر طول نکشید ولی کارو تمام کردن تو این 95 روز، ولی خیلی سخت گذشت. هم حضرت با همه وجود ایستادن و هم اونها با همه وجود درگیر شدن و کار تمام شد. دیدید سیر الشهدا علیه السلام روز عاشورا با همه وجود ایستاده، 6 ماهش هم آورده، میدونست میزنن و آورد. اونا هم هرچه توانستن دشمنی کردن، تمام شد کارشون دیگه. اگه کسی بصیرت داشته باشه، وقتی 6 ماه رو بین دو نهر آب رو دست پدر، هم سید و شهدا حاضر میشه این قربانی رو در راه خدا بده، هم اونا دست بر نمیدارن، پیروز صحنه معلوم میشه کیه. هم حضرت با همه وجود ایستاد، هم اونها کوتاه نیامد.